عزیز ما که اکثرشان هم خب شنونده دائمی هستن، تعامل دارن با برنامه، از جمله آقای رضا مهرابی، سارا حقدوس، عزیزه نوازش، حسین جعفری، صفا سادات، آقای ظهوری و و و و خیلی از دوستان عزیزی که خیلیشان مثلا برای در صفحات مجازی ما را پیدا میکنن و اونجا پیام میتنی یا پیام هایشان به می سامانه ها میای برای ما و کلی ما را مورد لطف و محبت خودشان قرار میتن. یادتون باشه دوستان عزیز که ما تک تکتان را از صمیم قلب دوست داریم، افتخار میکنیم به حضورتان، حتی شده روزایی که خب شاید حال هوای برنامه، حال هوای گوینده برنامه شاید مثلا خوب نبوده، شما احساس کردین که حالش مثلا خوب نیست، پیام دادین که چی شده، چرا؟ اینا خیلی برای ما انگیزه میده، خیلی ما را شاد میکنه، خیلی این محبت های شما برای ما ارزشمند هست و فکر نمیکنم که ما به یک شیوه بتونیم اونها را جبران بکنیم. تشکر از اینکه هستین، خیلی خیلی دوستتان داریم. بریم سراغ بخش پایان.
گلانه
یکی از گپای خیلی تاثیرگذار که امیال یام نتیجهش میبینیم ایست که اگر دنیای تا خودت نسازی، در دنیای زندگی میکنی که دیگران برات میسازن. وقتی به وضعیت کشور عزیز افغانستان نگاه میکنیم و یا بعضی از کشورهای دیگه میبینیم که دستای پیدا و پنهان زیادی از بیرون کوشش داشته و دارن که بر مردم عزیز افغانستان تصمیم بگیرن، میگه پار زدیم که بگوییم تلاش تو جوان هست که میتونه مسیرهای جدیدی را پیش رویت بانه و حال و آینده کشورت را بسازه. تلاش بر ساختن و آبادی و پیشرفت. امام علی علیه السلام می‌فرمایند هر که آخرین درجه کوشش را به کار برد، به آخرین درجه خواستش برسد. لطف شما همیشگی و پایدار باشه دوستان عزیز. تشکر که امروز هم با ما بودید بر روی موج جوانی، در کنار شما پر از احساسهای خوب هستیم و گذر زمان را اصلا احساس نمی کنیم. شما را به خداوند مهربان می سپاریم تا روز دیگر و حضور دیگر.
نوبت رسید و پخش برنامه زبان نیاکان تقدیم حضورتان می‌گردد و مدت 5 دقیقه.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
فرهنگستان زبان و ادب فارسی و افغانستان. سلام بر دوستان گرامی، علاقمندان زبان فارسی دری. اگر مباحث برنامه زبان نیاکان را دنبال کرده باشید، می‌دانید که بحث ما به فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران رسیده است که یکی از متولیان حفظ و بهسازی این زبان است. این چیزی است که افغانستان متاسفانه از آن محروم است، یعنی تشکیلات رسمی برای پاسداشت از زبان فارسی وجود ندارد. این در حالی است که سالها در افغانستان مؤسسه‌ای به نام پشتو تولنه برای تقویت زبان پشتو وجود داشت. به هر حال چیزی که قابل توجه است و مغتنم است این است که بسیاری از رهیافت‌ها و فعالیت‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران نیز برای افغانستان قابل استفاده است، هم در زمینه رسم الخط، هم در زمینه استفاده از واژگان پیشنهادی فرهنگستان و هم در زمینه همکاری‌های متقابل فرهنگی میان دو کشور. به همین دلیل همکاری متقابل بوده است که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سالهای اخیر فعالیت‌هایی برای افغانستان نیز انجام شده است که از این جمله است عضویت بعضی از ادبا و دانشمندان افغانستانی در شورای فرهنگستان. در این دو دهه اخیر معمولاً یک یا چند تن از افغانستان در فرهنگستان عضویت داشتند که از این میان می شود با محمد حسین یمین، عبدالقیوم قویم، فضل الله قدسی، دکتر محمد سرور مولایی و محمد کاظم کاظمی اشاره کرد. در حوالی سال 1392 گروه برونمرزی در فرهنگستان تشکیل شد و عمدتاً کار آن برای افغانستان شبه قاره و ماوراء النهر بود. مسئولیت این گروه را دکتر محمد دبیر مقدم به عهده داشت و در آن از افغانستان دکتر محمد سرور مولایی و محمد کاظم کاظمی عضویت داشتند. یکی از فعالیت‌های این گروه برگزاری همایش بزرگی در تهران بود که با مناسبت انتخاب شهر غزنی با عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزار شد و در آن جمعی از اهالی دانش و ادب افغانستان و ایران حضور داشتند. اما این را باید پذیرفت که در مجموع گروه برونمرزی فرهنگستان بجز همان همایش کار پیوسته و درخوری برای افغانستان انجام نداده است و در کل نیز فعالیت فرهنگستان برای افغانستان به همان عضویت چند تن از ادبای افغانستان در شورای فرهنگستان خلاصه شده است. این قضیه دلایل متعددی دارد که شاید مهمترین آن کمبود امکانات مالی فرهنگستان در سالهای اخیر باشد و همچنین دوری راه و مشغولیت‌های اعضای افغانستانی در شورای فرهنگستان که آنان نتوانستند یک حضور ثابت و پیوسته در آنجا داشته باشند، ولی البته استفاده از واژگان پیشنهادی و دیگر دستاوردهای علمی فرهنگستان برای افغانستان نیز امکان دارد که ما در برنامه‌های بعد به آن می‌پردازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، نسل نوجوان و جوان باید مرکز توجه تبلیغات خلاقانه باشد. واکنش کمیته سویدن به تعلیق فعالیت‌های کشور سویدن در افغانستان. نهاد دولتی نیستیم و با حکومت طالبان مذاکره خواهیم کرد. و ادامه سفر دوره‌ای رئیس جمهور ایران به آفریقا، اوگاندا مقصد دوم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یک و یکتان به این مجموعه خبری بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند نسل نوجوان و جوان در مقام صاحبان و سازندگان آینده کشور باید مرکز توجه تبلیغات خلاقانه و متکی بر شیوه ها و ابزارهای نوین باشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار فضلا، طلاب و مبلغین حوزه های علمیه در آستانه ماه محرم نیاز کشور به فعالیت های تبلیغاتی متکی بر تحقیق را بسیار بیشتر از فعالیت های کنونی دانست و با استناد به آیات متعدد قرآن مجید درباره تبلیغ و ابعاد و ظرایف آن گفتند که دین خدا در سطح توده‌های مردم جز با تبلیغ صحیح تحقق نمی‌یابد. ایشان با اشاره به اهمیت سنت دیرینه تبلیغ در حوزه‌های علمیه و در سیره علمای بزرگ افسودند اولویت تبلیغ در میان وظایف حوزه‌ها پس از تشکیل جمهوری اسلامی مضاعف شده، چرا که بر پایه نظامی سیاسی متکی بر دین دشمنی مستکبران با اسلام را افزایش داده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایمان مردم را پایه قوام نظام اسلامی خواندند و گفتند که حفظ نظام و در واقع حفظ ایمان مردم اوجب واجبات است، ضمن این که تبلیغ در دوره کنونی با انواع و اقسام شیوه های متکی بر علم و گسترش ابزارها از جمله اینترنت و هوش مصنوعی به عنوان نمادی از مرحله پسا اینترنت توسعه فراوان یافته، بنابراین عقل و حکم میکند در مقابل شمشیرهای خونریز تبلیغات دشمنان تبلیغ اولویت اول باشد. حضرت آیت الله خامنه‌ای جبهه مقابل نظام اسلامی که خود را لیبرال دموکراسی مینامد را جبهه دروغگو و کذاب برشمردند و با اشاره به واقعیات متعدد تاریخ معاصر گفتند که جبهه مقابل ملت ایران ضد آزادی خواهی و آزاداندیشی و مخالف هر نوع دموکراسی غیر وابسته به مستکبران است و ایستادگی و مبارزه ملت ایران و نظام اسلامی با این جبهه مبارزه تمدنی و جهانی است. ایشان اوضاع ملت بیپناه و بیچاره اوکراین را شاهدی بر تداوم انگیزه های استعماری و چپاولگرانه غرب خواندند و گفتند مردم اوکراین باید کشته شوند، چرا که منافع کمپانی های تولید و فروش تسلیحات غرب در ادامه جنگ در اوکراین نهفته است. رهبر معظم انقلاب اسلامی آسیب پذیری امروز غرب را بیشتر از همیشه دانستند و گفتند که امریکا در عرصه های مختلف سیاسی تقابل با ملت ها، تقابل با خود ملت امریکا، نژاد پرستی، اخلاق جنسی، جنایت و بیرحمی مجموعی از شیطان صفتی ها و شرارت هاست. تحولات افغانستان. کمیته سویدن برای افغانستان اعلام کرد که با طالبان درباره توقف فعالیت‌های سویدن مذاکره خواهد کرد. کمیته سویدن برای افغانستان در واکنش به تصمیم اخیر حکومت سرپرست افغانستان مبنی بر توقف هر گونه فعالیت سویدن در افغانستان گفته است با حکومت سرپرست این کشور در مورد دستور جدید و تأثیر آن بر فعالیت‌های این نهاد گفتگو خواهد کرد. کمیته سویدن برای افغانستان افزود در مذاکره با حکومت سرپرست افغانستان مشخص خواهد شد که تصمیم جدید بر فعالیت این نهاد تأثیر می‌گذارد یا خیر. این کمیته افزوده که این نهاد متعلق به دولت سویدن نیست و یک نهاد مستقل و بی‌طرف است. کمیته سویدن گفته است به مدت 40 سال با احترام عمیق به اسلام و سنت‌های محلی افغانستان در این کشور فعالیت کرده است. کمیته سویدن همچنین هر نوع بی احترامی به قرآن کریم را به شدت محکوم کرده است. حکومت سرپرست افغانستان در این بیانیه اعلام کرد پس از آن که در کشور سویدن به قرآن کریم توهین شد و اجازه توهین به عقیده مسلمانان داده شد، تا زمانی که از این عمل شوم سویدن از مسلمانان طلب عفو نکند امارت اسلامی یا حکومت سرپرست افغانستان دستور می‌دهد تمامی فعالیت‌های کشور سویدن در افغانستان متوقف شود. گفتنی است کمیته سویدن برای افغانستان 6000 کارمند در افغانستان دارد و در زمینه‌های همچون آموزش، بهداشت و درمان فعالیت می‌کند. دو کودک دیگر بر اثر انفجار مهمات عمل نکردن ناشی از زمان اشغال نظامیان آمریکایی در افغانستان کشته شدند. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار امروز اعلام کردند این انفجار در ولسوالی اسپینغر به وقوع پیوست که بر اثر آن یک کودک دیگر نیز به شدت زخمی شد. مردم محل گفتند این انفجار زمانی روی داد که سه برادر خردسال مشغول بازی با مرمی منفجر ناشده باقی مانده از دوران جنگ بودند. بر اساس گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ سال گذشته میلادی حدود 1000 نفر در افغانستان بر اثر انفجار مین و مهمات کشته یا زخمی شدند که بیش از 90% آنها غیر نظامیان بودند. کودکان 56% قربانیان این انفجارها را تشکیل می دادند. وزیر خارجه حکومت موقت طالبان گفت نحوه تعامل جهانیان با حکومت طالبان موجب بی‌اعتمادی شده و روی مردم افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
با وجود پیشرفت‌ها و اقدامات مناسب به خاطر بهبود در عرصه‌های مختلف، جهانیان گام‌های مناسب به خاطر تعامل مثبت را با افغانستان بر نداشتند. این مطلب را مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با کاردار سفارت ناروی در کابل ابراز کرد. کاردار سفارت ناروی برای افغانستان امروز با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفتگو و ملاقات کرد. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که در این دیدار کاردار سفارت ناروی از پیشرفت‌های افغانستان در خصوص تأمین امنیت، ثبات پولی، مبارزه با مواد مخدر، بهبود وضعیت بشری و فراهم شدن زمینه کار برای زنان در سکتور خصوصی ابراز خرسندی نمود. تکل
آقای پال کلومان بکن شرزافیر سفارت ناروی برای افغانستان با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان ملاقات نمود. در این نشست آقای بکن از پیشرفت های امارت اسلامی در بخش های تامین امنیت، ایجاد ثبات پولی، مبارزه با مواد مخدر، بهبود وضعیت بشری و افزایش دسترسی زنان به کار در سکتور خصوصی اظهار خرسندی نمود.
در این دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه با اشاره به پیشرفت‌های موجود که در 20 سال گذشته سابقه نداشت گفت علی‌رغم اقدامات مناسب تا هنوز جهانیان علاوه از آن که تعامل مثبت با افغانستان نداشته بلکه فشارها را افزایش داده که این امر تأثیر منفی به جا گذاشته است.
وزیر امور خارجه گفت که در مقایسه با 20 سال اخیر با وجود چنین دستاوردهای بزرگ جهانیان هنوز اقدام به تعامل مناسب با افغانستان نکردند و برخلاف تلاش نمودند تا فشارها بالای امارت اسلامی را افزایش دهند که این کار به زیان اعتمادسازی منتج شده و تأثیر منفی روی اذهان مردم گذشته است. در اخیر ضمن بحث در مورد سایر موضوعات روی برداشتن گام‌های مشترک برای اعتمادسازی تاکید صورت گرفت.
در پایان این دیدار هر دو طرف تاکید کردند تا جهت اعتمادسازی کار و تلاش صورت بگیرد. در حالی که از استقرار حکومت طالبان 2 سال سپری می شود، اما تا هنوز هیچ کشوری این حکومت را که اقتدار آن در تمام افغانستان گسترش یافته به رسمیت نشناخته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
و رئیس جمهوری اسلامی ایران پس از پایان سفر به کنیا در راستای ارتقای سطح روابط با کشورهای دوست و همسو وارد اوگاندا شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دومین مقصد از سفر منطقوی خود به قاره افریقا و به دعوت رسمی موسونی رئیس جمهوری اوگاندا و با استقبال وزیر امور خارجه این کشور وارد میدان هوایی آنتبه شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است در قصر ریاست جمهوری اوگاندا مورد استقبال رسمی موسونی رئیس جمهوری اوگاندا قرار گیرد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در صدر هیئت عالی رتبه به دعوت رسمی رئیسان جمهوری 3 کشور کنیا، اوگاندا و زیمبابوه به افریقا سفر کرده است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی: نسل نوجوان و جوان باید مرکز توجه تبلیغات خلاقانه باشد. واکنش کمیته سویدن به تعلیق فعالیت‌های کشور سویدن در افغانستان: نهاد دولتی نیستیم و با حکومت طالبان مذاکره خواهیم کرد. و ادامه سفر دوره‌ای رئیس جمهور ایران به آفریقا، اوگاندا مقصد دوم. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرهای این ساعت. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، روز گذشته با حضور مقام‌های دو کشور جمهوری اسلامی ایران و افغانستان روند انتقال اموال تجارتی از طریق راه آهن خاف‌هرات آغاز گردید. کارشناسان امور همین اتفاق را در توسعه روابط تجاری با جمهوری اسلامی ایران و جهان مؤثر می‌دانند. همکار ما فیض احمد محمدی در غرب افغانستان در همین رابطه گفتگوی انجام داده با سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل افغانستان، که دعوت می‌کنم بشنوید.
یکی از جدیترین چالش هایی که همیشه فرارای تجار و سرمایه‌گذاران افغانستان وجود داشته، دسترسی به مواد خام بوده. متاسفانه همیشه بس انتقالات جدیترین چالشی بوده که فرارای تمام پروسه های نوسازی و بازسازی افغانستان قرار داشته، و همچنان ما میفهمیم که نسبت به راه آهن انتقال از طریق موتر بسیار هزینه برداره. خب وقتی بحث به میان آمدن خط قطار و راه آهن به وجود میایه، این یک امتیاز بسیار کلان میتونه باشه برای سرمایه گذاران افغانستان، برای تجار، برای مخصوصا نیازمندی هایی که شهرک سنتی هرات در همچین شرایطی داره. چنانچه خط قرار از ایران تا شهرک سنتی امتداد پیدا کنه، خب طبیعتا استفاده از قطار مزایای بسیار زیاد میتونه داشته باشه. انمو قیمت ها پایین بیاره، روی روند کار، نحوه انتقالات و خیلی از چیزهای دیگه میتونه تأثیرات بد خود داشته باشه. همیشه یکی از جدیترین دغدغه ها بوده. طی سالها وقتی با تجار می نشستیم صحبت میکردیم، با صاحبان صنایع می نشستیم صحبت میکردیم، اونها از چیزی به عنوان نبود یک انتقالات منظم رنج می بردم. حالا اگر این راه آهن به گونه نرمال به کار بفته و بتونه نیازمندی بازار افغانستان مخصوصا هرات که صدها شرکت صنعتی داره و این شرکت های صنعتی هر روز نیازمند مواد خام هستن، مواد خامی که مخصوصا از کشورهای مانند چین و اینا وارد میشه از طریق ایران، خب انتقال اینا از طریق ترانسپورت زمینی بسیار هزینه بر بود و ما امیدواریم که از این طریق بتونه تسهیلات به وجود بیایه و فضاسازی بشه برای انتقال این چیزها. و همچنان بس دیگی که وجود داره، افغانستان از این به بعد و تا حالی هم ممکن بود بعضی از مواد معدنی خود بخواه صادر بکنه. خب طبیعتاً صادرات مواد معدنی مانند سنگ و چیزهای دیگه از طریق ترانسپورت زمینی، از طریق موتر و لاری بسیار مشکله و از طریق راهن خیلی میتونه ساده باشه و انتقالات آسانتر باشه و هزینه ها کمتر بالای تجار و سرمایه گذاران محاسبه بشه. یک گام نیکیه که امیدواریم این پروسه بتانه این تسهیلات برای شهروندان عزیز افغانستان مخصوصا سرمایه گذاران و تجار به وجود بیاره.
جناب سادات، امیدها برای وصل شدن کشور از طریق ریل به سایر کشورهای جهان به منظور انتقال تولیدات و صنایع داخلی افغانستان بیشتر شده. آیا این راه آهن تاجران و تولید کنندگان افغانستان به آرزوهایشان خواهد رسان؟
یکی از آرزوهای تجار و سرمایه گذاران افغانستان همین بود که ما راه های مواصلتی منظم نداریم که بتانیم تجارت خود توسعه بدیم، تجارت دو جانبه داشته باشیم. افغانستان همیشه متاسفانه یک کشور به شدت مصرف کننده بوده و خوشبختانه شما میفهمید بعضی از تولیدات افغانستان در این اواخر در کشورهای منطقه هم بازار پیدا کرده. محصولاتی که در شرک صنعتی وجود داره امروز به کشورهای مختلف صادر میشه. خب اینا همه پیام‌های مثبتیه که اگر راه‌های مواصلاتی منظم مانند راه آهن وجود داشته باشه، طبیعتاً که دست تجار و سرمایه‌گذاران در خیلی از موارد میتونه باز باشه و اینا رو در یک موقعیت بهتر قرار بده. تجارت یکی از پدیده‌هایی هست که افغانستان میتونه در این آشفته بازار اقتصادی در یک جایگاه بهتر قرار بده، کارآفرینی بکنه. مسلمان اگر ما بتونیم صادرات داشته باشیم خیلی خوب میتونه باشه. صادرات مواد معدنی، صادرات چیزایی که در افغانستان مواد خام هست که باز در افغانستان خیلی مورد استفاده قرار نمیگیره. ما خیلی از چیزهای میوه افغانستان یکی از آرزوهای مردم افغانستان هست که میوه‌های فصلی خود بتونم مثلا صادر کنم در کنار مواد معدنی و اینا رو کی میکنه؟ همه تجار انجام میدن، سرمایه‌گذاران انجام میدن. آرزوی تجار همیشه بوده، همیشه ما وقتی با تجار مینشستیم جدیترین دغدغه‌های خود نبود راه مواصلاتی مطرح میکردم که طبیعتاً با وصل شدن افغانستان با راه آهن بین‌المللی میتونه پیام‌های مثبت انتقال بده برای بخش تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان و اینا در یک موقعیت بهتر قرار بده که ما امیدواریم این روند بتونه تبدیل به زیربناهای بیشتر بشه و افغانستان حداقل قادر باشه که در زمینه انتقالات تسهیلات برای تجار و سرمایه گذاران خود مساعد بسازه.
آقای سادات، مقام های حکومت طالبان گفتند که این راه آهن گره وصلی در مناسبات نیک دو کشور همسایه است و تأکیدی دوباره بر همین دوستی ها و همسایگی ها. در این بار هم صحبت بفرمایید.
کشورهای همسایه همیشه نیازمند داشتن ارتباطات صمیمانه هستند. جدای از مسائل سیاسی شما میفهمیم که مردم داد و بستاد دارن و مشارکت دارن. شراکت های تجارتی یکی از جدیترین مسائل است که همیشه در بین کشورهای همسایه بیشتر از کشورهای دور اتفاق میفته و انمی پدیده نیازمند داشتن زیربناهای ترانسپورتی هست که من فکر میکنم در هم در کوتاه مدت و هم در دراز مدت میتونه باعث استحکام روابط انسانی در بین مردم دو جامعه بشه. همیشه به عنوان یکی از جدیترین بحثا بحث راه آهن مطرح بوده که ما متاسفانه او نداشتیم. مسلمن که ایجاد سیستم راه آهن میتونه خیلی از سهولت ها رو به وجود بیاره و دسترسی دو طرفه معادله تجارت آسان بسازه. ایرانی ها سخت نیازمند هستن و علاقه دارن که در معادن افغانستان سرمایه گذاری کنن و شاید تا سالهای بسیار دوری پروسیس مواد خام معدنی در داخل افغانستان ممکن نباشه و موجودیت راهن و اینها میتونه در منطقه واقعا کارساز باشه، میتونه دست سرمایه گذاران ایران باز بگذاره برای ای که مواد معدنی از داخل افغانستان ببرن به داخل ایران پروسیس کنن. خب طبیعتاً چنانچه قبلا گفتم ما با داشتن خط آهن میتونیم یک سلسله مزیت‌های زیادی رو داشته باشیم و طبیعتاً که این موجودیت این راه آهن میتونه نقطه وصل ملت‌ها مخصوصاً مردمی که با هم می‌خوام مشارکت تجارتی و فعالیت‌های دیگه‌ای داشته باشم داشته باشه.
تشکر می‌کنیم از شما سید اشرف سادات، تحلیلگر مسائل افغانستان.
کارشناسان اقتصادی در افغانستان افتتاح خط آهن هرات خوف را برای حمل و نقل کالا به نفع آینده اقتصادی این کشور می‌دانند. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در این رابطه گزارشی دارد.
همزمان با افتتاح نقل و انتقالات ریلی کالا میان افغانستان و ایران، از خط آهن هرات خوف آگاهان اقتصادی این گونه ابتکارات را به نفع آینده بهتر اقتصادی کشور می‌دانند. سید جلال قادری آگاه مسائل اقتصادی در هرات میگوید حمل و نقل کالاهای تجاری میان افغانستان و ایران با استفاده از خط آهن خاف هرات یک نیاز است که شروع آن به نفع اقتصاد کشور و انتقال ارزان کالاها به کشورهای دیگر می باشد. و اضافه کرد که خط آهن هراتخاف در واقع وصل کننده افغانستان به اروپا است و می تواند به توسعه و خودکفایی افغانستان منجر شود. او چشمانداز آغاز این گونه پروژه ها را برای افغانستان در حال توسعه مهم و حیاتی خواند.
آغاز روند این تسهیلات و پلیل خط آهن خواف می تونه که یک نوید و خبر بسیار مسرف بخش باشه برای جامعه هرات و حتی سایر ولایات هم جواب. از طرف دیگه می تونه روند تقال کالاهای تجاری را تسریع ببخشه، تاجر نزدیکتر بکنه. از طرف دیگر اینمی راه های مواصلاتی که منتهی میشه تا کشورهای اروپایی و کشورهای مختلف که حقیقتا خودش دستاورد بسیار مصفر میباشه، ما ایره به فال نیک میگیریم و قطعا یکی از آرزوهای دیرینی مردم هرات و یا هم افغانستان بوده دستیافتن به چنین گروزی.
این آگاه مسائل اقتصادی با بیان این که راه آهن خواف هرات که از پروژه های مهم اقتصادی که از محل کمک های بلایوز جمهوری اسلامی ایران در غرب افغانستان اجرایی شده است، می تواند تحولات با ارزشی را در بخش بازرگانی و نقل و انتقالات به وجود آورد اظهار داشت. وصل شدن افغانستان از طریق راه آهن به جمهوری اسلامی ایران و جهان یکی از آرزوهای دیرینه مردم این کشور بود که در حال برآورده شدن است.
خود این تسهیلات می تواند که در روند تجاری تجار و بازرگانان عزیز ما رونق بهتر و بیشتری ببخشه و در خصوص کاهش مصارف و هزینه های انتقال بارچلانی یا ترانزیتی زمینی یا ترانسپورتی میتونه که بدون شک یک همکاری بسیار عالی و به خصوصی داشته باشه.
قادری با اشاره بر اینکه افغانستان طی 40 سال گذشته مشکلات فراوانی را تجربه کرده که بر اثر آن زیربناهای اقتصادی و سرمایه گذاری آسیب‌های فراوانی دیده است، تصریح کرد ایجاد خطوط ریلی در کشور و به خصوص بهره برداری از خط آهن خواف هرات سرآغاز توسعه و پیشرفت در کشور است.
بدون شک این مشکلات افغانستان مقطعی است و انشالله زودی ما امیدوار هستیم که رفع و ازاله بشه و فلذا بحث حکومت ها، بحث نظام ها، بحث تغییرات، بحث تبدیلی و یا هم بحث دگرگونی و متغیر شدن بعضی حالات یک چیز طبیعی تا حدودی و در کشورهای زیادی دیده شده، اما موارد بسیار مهم و مسائل ارزشی که های اهمیت داشت میباشه برای ما و شما ایست که ما فعلا داریم به مرحله قرار میگیریم که کم کم داریم نزدیک میشیم به امکانات و فراهمسازی تجهیزاتی که او میتونه به زودی ما و شما را به یک اقتصاد بزرگ تبدیل کنه و قطعا من یقین دارم که سرمایه گذاری به شرایط کنونی به مراتب بیشتر فراهم نسبت به گذشته ها و از طرف اعتماد و اطمینانی از سوی بازرگان ما در کشور باشد. اینمی خود شکل نمید بزرگیست و انتقال و حمل کالاهای تجارتی خودش میتونه که کلی گام بسیار بزرگ مثبت باشه در خصوص انتقال سرمایه گذاری و رشد و تعالی و ترقی در کشور.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، ایستگاه روزنک در ولسوالی غوریان ولایت هرات مورد دستبرد قرار گرفت و برخی مسیرها در قطعه سوم این راه آهن آسیب دید. با این حال در 2 سال گذشته این مشکلات برطرف شده و روند انتقال کالا از این مسیر به صورت رسمی بین دو کشور افتتاح شد. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
نماینده سیاسی یوناما در افغانستان در دیدار با مقامات حکومت طالبان خواهان برگزاری نشستی تا پایان سال جاری با حضور نمایندگان طالبان شد. در ارتباط با اهداف این نشست، همکار ما قریشی گفتگوی داشته با امین زازه، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم جناب آقای محمد یوسف امین زازی، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. جناب آقای زازی، نماینده سیاسی یوناما در دیدار با مقامات حکومت طالبان از برگزاری یک نشست به اشتراک نمایندگان طالبان تا اخیر سال جاری خبر داده. اهمیت این نشست به نظر شما در چیست؟
نماینده سیاسی یونما که در دیدار با مقامات حکومت طالبان سخن زده، سخن از برگزاری یک نشست که در او نشست و نماینده طالبان هم حضور داشته باشه، یک گام مثبت است به خاطر تعامل کشورهای منطقه و جهان با طالبان و برعکسشان. در این نشست ما فکر میکنم که چند چیز بسیار زیاد مهم است. یکی خواسته های مشروع جهان، کشورهای منطقه و جهان، و دوم خواسته های مردم افغانستان. این دو موضوع است که باید سرش بحث شود، مطرح شود. شکل نظام، حاکمیت قانون، مشروعیت حکومت از طریق راه معقولش، مثلا لوح جرگه، داشتن قانون اساسی، پالیسی های یا سیاست های خارجی و داخلی، این تمام مواردی است که نظام باید به یک سیستم پیش بره و این خواستای منطقه و جهان هم است.
نماینده سازمان ملل از تعامل افغانستان با جهان سخن گفته. به نظر شما زمینه این تعامل تا چه حدود مساعد شده است و مقامات حکومت طالبان بارها به یمر تاکید داشتند؟
تعامل باید صورت بگیره. بدون تعامل کت کت کشورهای منطقه و خود افغانها، ما فکر نمی کنم که ما و یا طالبا به هدف خود که همیشه میگن ثبات در کشور است و نظام اسلامی است، امنیت است و اقتصاد خودکفا است، فکر نمی کنم که به هدف خود برسونم. یک ضرورت است و یک تعامل است که چیز را باید داد، چیز را باید گرفت. بنان ضرورت از این پیدا شده که باید تعامل کنیم، باید افغانا و جامعه جهانی با هم باید بشینن و سر مسائل افغانستان باید بحث شود.
افغانستان خواهان رفع تحریم ها بر بانک ها و آزادی دارایی های این کشور شده. چرا این اقدام صورت نمی گیرد؟ فکر نمی کنین که متاثر از این اقدامات مردم افغانستان شده باشند و مشکلات بر مردم افزایش یافته باشند؟
من فکر می کنم که طالبا هم در این مورد خواسته های خود را داره. مثلا پایان دادن تحریم ها بعد از نشست ها و صحبت ها به یک توافق اگر رسیدن، خواسته هایشان تحریم ها، از بین رفتن تحریم ها، لست سیاست ها، پول های افغان ها که منجمد هستند، این حق افغان هاست و به اساس یک پروسه بسیار شفاف و حسابدی باید با مردم افغانستان تسلیم شود.
خب، نشست پیش رو که از او سخن زده میشه و ممکن است حکومت طالبان هم در او حضور داشته باشه، با نشست های قبلی از نظر شما چه تفاوت میتواند داشته باشه از نظر شما؟
نشست پیش رو با نشست های دیگه تفاوتش دهی خود بود که نماینده طالبا به دهی شرکت خود داشتن، ولیکن تقاضای ما هم امین است که مردم افغانستان هم باید نشست سهیم باشد. بخش مردم افغانستان که در داخل کشور است یا در خارج کشور است، نه چور کرده، نه چپال کرده، نه خیانت کرده، ولیکن خواستای 40 میلیون نفوس را با خود داره. از جنگ 45 ساله افغانستان متاثر شدن، متضرر شدن، در جنگ ها خسارات را دیدن. من فکر میکنم که نماینده مردم، نماینده اصیل مردم افغانستان که در طول تاریخ برای مردم کار کردن، مبارزه کردن، هویتایشان، چهره هایشان آشنا هستن و تمام در دل و قلب تمام مردم جای دارن، اونا هم باید حضور داشته باشن تا بتوانیم که همه جانبه طالبا با جامعه جهانی و با مردم افغانستان به یک مصلحت عمومی برسیم و تا ثبات افغانستان پیدا کنیم، تا امنیت در کشور ما دائمی شود و به جهان هم تعاملات و مناسبات خوبی را داشته باشیم. غیر از او اگر مردم افغانستان در این نشست ها نباشند، ما فکر میکنم که باز هم این نشست شاید کمیای خود داشته باشه که تاثیرات منفی را در آینده به بار خواهد برد.
تشکر میکنم جناب آقای امین زازی، کارشناس های مسائل نظامی و سیاسی که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. ممنون شما.
دفتر هماهنگ کننده کمک های انسان دوستانه سازمان ملل در افغانستان اوچا در خصوص بحران انسانی در این کشور هشدار داد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل در افغانستان یا اوچا با نشر گزارشی گفته که تعداد نیازمندان از 24.4 میلیون تن از آغاز سال 2022 و بیش از 28.3 میلیون تن در سال 2023 میلادی رسیده است. بر بنیاد این گزارش در سال 2022 میلادی شماری از کمک کنندگان بین المللی 275 میلیون دلار با صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کردند که با بیش از 18 میلیون تن کمک های نجات بخش در افغانستان رسیده است. همچنان گفته که افغانستان با شدت با خطرات طبیعی روبرو است که فراوانی و شدت آن به دلیل اثرات تغییرات آب و هوایی افزایش می‌یابد و در نتیجه نیازهای بشردوستانه موجود را در این کشور تشدید می‌بخشد. سیار قریشی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگه.
متاسفانه باید گفت که بحران سیاسی 15 آگوست 2021 به یک بحران اعتماد اقتصادی تبدیل شد و توقف کمک ها که سالانه بیش از 8 میلیارد دلار بود باعث سقوط تقاضای کل شد و ما شاهد کاهش 20.7% تولید ناخالص داخلی در سال 2021 و همچنان 3.7% در سال 2022 از دست دادن مشاغل و محرومیت اقتصادی همچنان گسترده است.
در بخشی از این گزارش آمده که افغانستان یکی از بدترین مکانهای زندگی برای زنان و دختران است و اعمال محدودیت‌های روزافزون از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران در کشور نیز سبب بیمیلی امدادگران بشردوستانه در افغانستان شده است. طاهره ناصری فعال حقوق زن همچنان در این باره میگوید.
اولویت زنها در افغانستان همچنان همی است که باید حق دسترسی به تحصیل، به تعلیم، حق مشارکت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی داشته باشه که متاسفانه همگی ما و شما شاهد هستیم که بعد از حاکمیت گروه طالبان هر روز بیشتر از دیروز قیدادها و محدودیت‌ها علیه زنها وضع میشه و بیش از 40-45 قیداد فرمان زن ستیزانه از طرف گروه طالب تا امروز صادر شده و به زور و اجرا و اکرا به بالای زنان اعمال میشه. متاسفانه امروز زنها از پایگاه‌ها و از لایه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کاملا حذف شده و با بحران انسانی و بشری افغانستان به همین دلیل مواجه است. امروز ما شاهد از این هستیم که متاسفانه زنها از به خاطر فقر و تنگدستی خود دست به خودکشی میزنند.
با این حال آگاهان مسائل اقتصادی بر این باورند که 14 جنگ، تحولات سیاسی پس از آگوست 2021، آفات‌های طبیعی و افزایش قیمت مواد غذایی با همچنان سایر نیازهای ضروری از مهمترین عوامل در گسترش فقر و ناامنی غذایی در افغانستان است. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی هم ادامه فعالیت نهادهای امدادرسان بین المللی را در کشور مهم و ضروری می‌داند.
بدون شک که در کدام مدت ما نیازمند کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های انسان‌دوستانه هستیم، چون هنوز هم تضییقات اقتصادی بالای افغانستان وضع شده، هنوز هم اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی است. اما در دراز مدت نیازمندان با پلان‌های استراتژیک اقتصادی خود در افغانستان بدون از زمینه جذب بیشتر سرمایه‌گذاری ها را در افغانستان داشته باشند. برای من فکر می‌کنم حضور نهادهای بین‌المللی و امدادرسان یک عمل خیلی حتمی است، چون بیشتر از نصف از جامعه در افغانستان با گرسنگی دست پنجه نرم می‌کنند.
این در حالی است که طبق گزارش نهادهای امدادرسان بین‌المللی فقر، ناامنی غذایی و بیکاری پس از تحولات سیاسی در افغانستان رو به گسترش است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، با پایان گزارش همکار ما زهرا سلطانی از کابل ما هم به پایان این مجموعه خبری میرسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتون. بخش بعدی اخبار در ساعت 7:30 به وقت افغانستان تقدیمتون میشود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه در مکتب راه الله. جانجوری عزتمندی و سلامتی تان از خدا میخواییم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار هستیم. پس لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، در برنامه گذشته ضمن تبیین جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی توضیح دادیم امام خمینی رحمت الله علیه در وصیت‌نامه خیش پیش از هر چیز به ملت ایران توصیه میکند در انتخاب نمایندگان خود در مجلس خبرگان موازین شرعی و ملاک‌های قانونی را در نظر بگیرند، چرا که غفلت از این دو معیار خسارت‌های عظیمی و اسلام و کشور وارد می کند. همچنین اشاره کردیم امام پس از توصیه مردم به دقت در انتخاب نمایندگان خود در مجلس خبرگان به رهبر منتخب سفارش می کند به جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی نه به عنوان یک مقام والا و تحفه دنیوی، بلکه به عنوان مسئولیت و وظیفه سنگین که دارای تبعات سنگین دنیوی و اخروی است بنگرد و خود را وقف خدمت به اسلام و تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی به ویژه رفع محرومیت از مستضعفان و محرومان نماید، چه در غیر این صورت با انحراف از مسیر تقوا و عهد با مردم و آرمانهای انقلاب نه تنها ننگ ابدی در این دنیا، بلکه خشم و غضب الهی دامنگیری وی خواهد شد. ایشان در فرازهای دیگری از وصیت‌نامه خیش به موضوع حوزه‌های علمیه پرداخته و توصیه‌های خود را در این زمینه عرضه می نماید. برای آشنایی بیشتر با این بخش از وصیت‌نامه امام رحمت الله علیه با ما در این برنامه لطفاً همراه باشید. بله عزیزان، امام خمینی رحمت الله علیه در طول حیات خود در موقعیت‌های مختلف نظرات و دیدگاه‌های خود را در مورد حوزه‌های علمیه تبیین و هشدارهای لازم را دادند. به عبارت دیگر، وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه آخرین و شاید مهمترین بخش نظرات امام در مورد حوزه‌های علمیه است. لذا در اینجا به صورت بسیار مختصر و اجمالی به برخی از نکات مهم مندرج در مواضع امام می‌پردازیم و پس از آن به فرازهای وصیت‌نامه در این خصوص اشاره خواهیم کرد. به بله عزیزان، حضرت امام خمینی در پیامی که در ماه‌های پایانی عمر خطاب به حوزه‌های علمیه و علما و روحانیون صادر کردن به نکات مهم و روشنگرانه اشاره کردند. ایشان در این پیام روحانیت را حاملان امانت وحی دانسته که بر منبر خطاب و وعظ چراغی برای هدایت مردم روشن می‌کنند و تلاش ایشان برای پاسداری از دین خداوند در برابر انحرافات و حملات را جهاد فی سبیل الله دانستند. تردیدی نیست که حوزه‌های علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجروی‌ها بودند و می‌فرمایند علمای بزرگ اسلام در همه عمر خود تلاش نمودند تا مسائل حلال و حرام الهی را بدون دخل و تصرف ترویج نمایند. اگر فقهای عزیز نبودن معلوم نبود امروز چه علومی به عنوان علوم قرآن و اسلام و اهل بیت علیهم السلام به خرد توده ها داده بودند. جمع‌آوری و نگهداری علوم قرآنی و آثار و احادیث پیامبر بزرگوار و سنت و سیره معصومین علیهم السلام و ثبت آنان در شرایطی که امکانات بسیار کم بوده است و سلاطین و ستمگران در محو آثار رسالت همه امکانات خود را به کار می گرفتن کار آسانی نبود است که به حمد الله امروز نتیجه آن زحمات را در آثار و کتب بابرکت همچون کتب اربعه و کتابهای دیگر متقدمین و متأخرین از فقه و فلسفه و ریاضیات و نجوم و اصول و کلام و حدیث و رجال تفسیر و ادب و عرفان و لغت مشاهده میکنیم. اگر ما نام این همه زحمت و مرارت را جهاد فی سبیل الله نگذاریم چه باید بگذاریم؟ حضرت امام خمینی در این پیام با تبیین خدمات حوزه‌های علمیه و روحانیون به اسلام و مردم، تحقیق و تتبع برای بررسی عمیق و همه جانبه علوم اسلامی و حمایت از محرومان و مستضعفین را از جمله خدمات حوزه‌ها دانسته و این مجاهدت‌ها را از برخ جهاد از خون شهدا بالاتر دانستند و می‌فرمایند در بعد خدمات علمی حوزه‌های علمیه سخن بسیار است که ذکر آنان در این مختصر نمی‌گنجد و می‌فرمایند به حمد الله حوزه‌ها از نظر منابع و شیوه‌های بحث و اجتهاد غنی و دارای ابتکار است. تصور نمی‌کنم برای بررسی عمیق همه جانبه علوم اسلامی طریقه مناسب تر از شیوه علمای سلف یافت شود. تاریخ بیش از 1000 ساله تحقیق و تتبع علمای راستین اسلام گواه بر ادعای ما در راه بارور ساختن نهال مقدس اسلام است. صدها سال است که روحانیت اسلام تکیه‌گاه محرومان بوده است. همیشه مستضعفان از کوثر زلال معرفت فقهای بزرگوار سیراب شدند. از مجاهدت‌های علمی و فرهنگی آنان که به حق از جهات افضل از دمای شهدا است که بگذریم آنان در هر عصر از آثار برای دفاع از مقدسات دینی و میهنی مرارت‌ها و تلخی‌های متحمل شدند و همراه با تحمل اسارت‌ها و تبعیدها، زندان‌ها و اذیت‌ها و آزارها و زخم زبان‌ها شهدای گرانقدر را به پیشگاه مقدس حق تقدیم کردند. شهدای روحانیت منحصر به شهدای مبارزه و جنگ در ایران نیستند. یقیناً شهدای گمنام حوزه‌ها و روحانیتی که در مسیر نشر معارف و احکام الهی به دست مزدوران و نامردمان غریبان جان باختن زیاد است. در هر نهضت و انقلاب الهی و مردمی علمای اسلام اولین کسانی بودند که بر تارک جبینشان خون و شهادت نقش بسته است. ایشان در ادامه پیام خود با نگاه هاشمندانه حساب روحانیون مهذب و مردمدار را از روحانیت متحجر و مقدس مآب جدا کرده و با نقد شدید دسته دوم آنها را مروج اسلام آمریکایی می‌خوانند و می‌فرمایند این بدان معنا نیست که ما از همه روحانیون دفاع می‌کنیم، چرا که روحانیون وابسته و مقدس نما و تهجرگرا هم کم نبودند و نیستند. در حوزه‌های علمیه هستند افرادی که علیه انقلاب و اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم فعالیت دارند. امروز عده با جست تقدس مآبی چنان تیشه بر ریشه دین و انقلاب و نظام میزنند که گویی وظیفه غیر از این ندارند. خطر تهجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه‌های علمی کم نیست. طلاب عزیز لحظه از فکر این مارهای خوشخط و خال کوتاهی نکنند. اینها مروج اسلام آمریکایی اند و دشمن رسول الله. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دو روش استفاده از ارعاب و زور و بهره‌گیری از خدعه و نفوذ را دو شیوه مورد استفاده استکبار برای ضربه زدن به حوزه های علمیه دانسته و خاطر نشان می سازند. ترویج تفکر جدای دین از سیاست از ابزارهای شیوه دوم بوده است و می فرماید استکبار وقتی که از نابودی مطلق روحانیت و حوزه ها مایوس شد، دو راه برای ضربه زدن انتخاب نمود. یکی راه ارعاب و زور و دیگری راه خدعه و نفوذ در قرن معاصر. وقتی حربه ارعاب و تهدید چندان کارگر نشد، راه‌های نفوذ تقویت گردید. اولین و مهمترین حرکت القای شعار جدایی دین از سیاست است که متاسفانه این حربه در حوزه و روحانیت تا اندازه کارگر شده است، تا جایی که دخالت در سیاست دون شأن فقیه و ورود در معرکه سیاسیون تهمت وابستگی به اجانب را به همراه می آورد. یقیناً روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشتند. گمان نکنید که تهمت وابستگی و افترای بیدینی را تنها اغیار به روحانیت زده است. هرگز. ضربات روحانیت ناآگاه و آگاه وابسته به مراتب کاری تر از اغیار بوده است. خب عزیزان خوبی شنونده، ضمنی که از حضورتان در نشرات رادیو دری مخصوصا در برنامه در مکتب روح الله سپاسگزاری میکنیم، برایتون وقت بخیر عرض میکنیم و وقت این برنامه را به پایان میبریم. انشالله در برنامه بعد فرازهای دیگری از وصیت‌نامه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در مورد حوزه های علمیه برای شما عزیزان بررسی و تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. Thank you.
خدا کند از برنامه هایی که تا بدین لحظه تقدیم شما شد لذت برده و اوقات مفیدی برای شما